بسم الله الرحمن الرحیم. ولما کان من المشبه والمشبه به ما لا یدرک بالقوة العاقله ولا بالحس عن الحس الظاهر مثل الخیالیات والوهمیات والوجدانیات اراد ان یجعل الحسی و العقلی بحیث و یشملانها تسهیلن للضبط بتقلیل الاقسام. بحثمون درباره طرفین تشبیه بود و طبق تقسیمی که کردیم طرفین تشبیه چند قسم شد؟ 4 قسم. ولی ما وقتی که تفحص و تجسس می کنیم می بینیم طرفین تشبیه از این 4 قسم بیشتره. پس اولین بحث درس امروز ما این است که طرفین تشبیه گاهی از اوقات خیالی است، گاهی وهمی است و گاهی از اوقات طرفین تشبیه وجدانی است. و حالون که در تقسیمات مصنف خیالیات و وهمیات و وجدانیات نیامده است، شارح میگوید مصنف محسوس را جوری تعریف میکند که شامل این اقسام بشود و همچنین معقول رو. پس بنابر این ما طرفین رو اگر حسی باشند حسی را طوری تعریف می کنیم و همچنین عقلی را طوری تعریف می کنیم که شامل اونجایی که خیالی هست و شامل اونجایی که وهمی هست و شامل اونجایی که وجدانی هست بشود. این اولین بحث ما. پس خلاصش چی شد؟ خلاصش این شد که ما وجدانی و وهمی و خیالی رو داخل در چی می کنیم؟ داخل در تعریف حسی یا داخل در تعریف عقلی. چرا این کار رو میکنیم؟ به خاطر اینکه اقسام کم بشه. اگر میخواستیم حسی رو جدا بگیم، عقلی رو جدا بگیم، وهمی رو جدا بگیم، وجدانی رو جدا بگیم، خیالی رو جدا بگیم، اینا زیاد میشد و حفظش مشکل بود. برای آسان شدن حفظ ما وهمیات و خیالیات و وجدانیات رو گنجوندیم در تعریف حسی و در تعریف چی؟ عقلی. این مطلب اول درس امروز. مطلب دوم این است که بفهمیم وهمیات یعنی چه؟ خیالیات یعنی چه؟ وجدانیات یعنی چه؟ ما امروز وجدانیات رو شرح نمیدیم چون به مطلبش نمیرسیم. فقط برای شما خیالیات و وهمیات رو شرح میدیم. ببینید خیالیات به اون چیزهایی میگیم که خود اون چیز در خارج موجود نیست. ولی مفرداتش یا اجزایش در خارج موجود هست. این خیالی، تعریف خیالی این. مثلا در خارج چی هست؟ در خارج درخت هست، گل هست، سبزی هست، انسان هست، اسب و الاغ و شتر و ببر و فیلم هست. اینا مفردات هست، درست شد؟ اگر شما در خیالتون، در قوه خیالتون از همین مفردات یک چیز مرکبی بسازید، مثلا یک درختی بسازید که یک شاخه اش فیل باشه، یک شاخه اش ببر باشه، یک شاخه اش انسانی باشد که سوار ببر شده و این انسان یک چوبی را به دست گرفته که سر اون چوب یک گرزی است که اون گرز گل است و به سر فیل میزنه. اینا رو در خیالتون تصور کردید یا نه الان که اینجا نشستید؟ بله؟ کردید یا نکردید؟ بله؟ خیلی خوب تصور کردید. حالا که تصور کردید این مرکب در خارج هست یا نیست؟ همچی چیزی خدا نیافریده. مفرداتش در خارج هست یا نه؟ بله. این میگن خیالی. پس تعریف خیالی رو فهمیدیم. حالا گاهی از اوقات ما میبینیم که مشبهون به ما خیالی است ولی مشبه ما حسی است. این مثل چی؟ مثل قول شاعر: و کأن مهمر الشقیق اذا تسعد او تسبب اعلام ياقوت نشرن علی رماح من زبرجد. شاعر رفته به دشت و کوه، روز پنجشنبه بوده، تعطیل بوده، بهارم بوده، بعد در اون دشت گلهای لاله رویده بوده. گلهای لاله را عرب بهش میگوید شقایق نعمان، گل شقایق میگه. میدانید گل لاله فنجان ماننده، ولی لبه های این فنجان کنارهاش یک سیاهی گل لاله رو دیده. گل لاله به شکل فنجانه ولی بر سر یک ساقه‌ای قرار گرفته که اون ساقه باریک باریک و سبزم هست. و چون این ساقه باریکه و این فنجان یه مقداری وزن داره، تقریبا خیلی نه، یه مقدار سنگینه، اگر باد بیاد این شاخه ها به طرف عقب و جلو متمایل میشه. این منظره رو دیده، یعنی گلهای لاله ای را که باد می آید و اونها را به طرف جلو و عقب می گردانه. این مشبه، درست شد؟ مشبهون به چیه حالا به نظر شما؟ این گلهای لاله رو که اینجوری سلام میده، تعظیم میکنه وقتی باد میاد، اینه به کی تشبیه کنی؟ اگر شما بودید ذوقتون چه میکرد؟ این رو تشبیه کرده شاعر، مشبهان به رو دقت کنید، تشبیه کرده به یک علم یاقوتی. علم یعنی پرچم. پرچم که میدونید چیه؟ پرچم یه چوبی داره و اون پارچه رو میزنن سر چی؟ سر چوب. میگوید مثل علمی است که سرش یاقوت باشه و ساقه‌اش و چوبش چی باشه؟ زبرجد باشه. یاقوت رنگش چیه؟ بله؟ قرمز. زبرجد چه رنگ است؟ سبز. خب حالا یک پرچمی که چوبش و ساقش یاقوت باشه و سر پرچم، نه ببخشید، چوبش و ساقش زبرجد باشه و سر اون پرچم یاقوت باشه، آیا در خارج پیدا می کنید یا نه؟ پیدا نمی کنید. ولی مفرداتش رو در خارج پیدا می کنید. پس مشبه ما چی بود؟ گل لاله. مشبهون به چی بود؟ علم یاقوت نشرن علی رماح من زبرجد. این مشبهون به. در خارج علم رو میتونیم پیدا کنیم، یاقوت رو میدونیم، زبرجد رو میبینیم، اما این مرکب در خارج نیست. مرکب چیه؟ خیالیه. روشن شد تا اینجا؟ پس منظور از خیالی روشن شد. خیالی رو معنا کردیم، مثالم براش آوردیم. در مطلب چندم هستیم؟ بله؟ به این زودی بین اصحاب اختلاف شد. هنوز سوم رو نگفتیم، تازه در دومم که هستیم خیالی رو گفتیم، اما وهمیش مونده و شما در خیالی یا در عالم خیال رفتید به سوم. حالا وهمی چیه؟ خوب دقت کنید. وهمی عبارت است از اون چیزی که نه خودش در خارج وجود داشته باشه نه مفرداتش. هیچ. و یک قوه است در بطون انسان، در باطن انسان. به این قوه میگویند متصرفه. این قوه در خواب و بیداری مشغول فعالیت، آرام نیست. و گاهی این قوه تابع عقل، بهش میگن مفکره. گاهی تابع وهم، بهش میگن متوهمه. و این یه چیزایی میسازه در ذهن که نه مفرداتش در خارجه و نه مرکباتش، هیچیش. می سازه، جور می کنه. مثل چه؟ مثل قول. هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش قول بیابان شود. این قول آیا در خارج مفرداتش هست؟ نه. خود مرکبش در خارج هست؟ نه. پس اینه کی درست کرد؟ اینه نمیگن خیال. خیال این بود که مفرداتش در خارج باشه. این رو میگن قوه متوهمه یا متصرفه یا وهمی. این کار وهمه. شما شب میرید به قبرستان، پیش خودتون تصور میکنید که نکند اینجا مرده ای زنده شود و به جان من زنده بیفته. انقدر در فکرتون اینها رو میبافید و درست میکنید که یه مرتبه میبینید یک کفن پوش سفید پوشی در برابر شما ایستاده. این آیا واقعاً مرده است که زنده شده و به احترام شما قد علم کرده؟ این طوره؟ یا نه؟ این تمام قوه وهم این ساخته و اینقدر تصور کرده که به چشم هم چیه؟ میبینه. انسان وقتی زیاد یک چیزی رو تصور کرد، او رو حتی به چشم هم میبیند. اینه در فارسی میگن خیال، ولی از نظر بحث علمیش این کار قوه وهمه و متوهمه هست. پس هر چه رو انسان زیاد تصور کرد، بسا هست که اون را چیکار کنه؟ ببینه. به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دشت و کوه و هامون و بیابون، به هر جا بنگرم اونجا تو بینم. این درباره خداست البته، یعنی اون کسی که خداجوی است خدا رو در همه چیز میبیند. این البته یک واقعیتی است، ولی خودش یک صورت علمی هم داره. و من شنیدم از اون جوانی که جوانم نبود، بچه‌ای که حالا دیگه بزرگ شده، مادرش رو در سن 7 سالگی از دست داده بود و پدرش هم بالای سرش نبود و در خانه عموی بدخلاق تند در خانه عموش زندگی میکرد که او بسیار به این سخت میگرفت و اذیتش میکرد عموش. این تا الانم که الانه که بزرگ شده، خیلی هم بزرگ شده، میگه من به چشم خودم دیدم مادرم آمد دست مرا گرفت بیرون برد و نوازش کرد بعد از مردنش، بعد از مردن مادرش. خب این چقدر ای کودک مادر رو تصور کرده که بالعیان مقابل چشمانش ظاهر شده و بعد دست این رو گرفته به کوچه هم یا خیابان هم برده. ببینید این نیرو در انسان هست، این نیرو در خواب هم فعالیت میکنه. اینه بهش میگن قوه متوهمه. خب حالا اینجا میخواییم بگیم گاهی مشبهون به ما وهمی هست. مثل چی؟ مثال برای خیالی زدیم، میخواییم مثال بزنیم برای چی؟ وهمی. مثل ایقتلونی و المشرفی و مزاجعی و مسنونتون زرقون که انیاب اقوالی. یعنی آیا او میتواند مرا بکشد؟ و حال اون که شمشیر مشرفی در کنار منه و نیزه های سرتیزی که مانند تیزی اونها مانند نیش قول است، اینها هم پهلوی منه. خب نیزه مشبه، مشبه چیه اینجا؟ محسوسه یا معقوله؟ محسوس. مشبهون به چیه اینجا؟ نیش قول. آیا نیش قول و خود قول محسوسه؟ نخیر. معقوله؟ نخیر. عقل چیزی رو درک میکنه که کلی باشه و واقعیت داشته باشه. آیا خیالی هست؟ نخیر. پس چیه؟ وهمی هست. مشبهون به ما چی شد؟ وهمی شد. این دو مطلب. دیگه امروز مطلب سومی نداریم. همین دو مطلب است. پس عبارات رو خوب توجه رو فرمایید. ولما کانه و چون که بود از مشبه و از مشبهون به ما لا یدرک بالقوة العاقله، اون چنون مشبه و مشبهون بهی که مصداق ما چی شد؟ بله؟ مشبه یا مشبهون به اون چنان چیزی که درک نمیشه به قوه عاقله و درک نمیشه به حس، که قصد میکنم من حس ظاهر رو، بعضی از مشبه ها یا مشبهون به ها اصلا نه عقلی هستند که با قوه عاقله درک بشه، نه حسی هستند که با چی درک بشه؟ با حس، که قصد میکنم من حس ظاهر رو. اونا مثل خیالیات، مثل وهمیات، مثل وجدانیات. چون که بعضی از مشبه و مشبهون به ها این چنینند، مصنف اراده کرده که قرار بدهد حسی و عقلی را به طوری که یشملانها شامل بشود، حسی و عقلی اینها رو، ضمیر برمیگرده به خیالیات، وهمیات، وجدانیات. چرا مصنف صرف جویی کرده؟ چرا؟ تسهیلن لذبت، به خاطر آسان شدن حفظ. ضبط اینجا به معنای حفظه، چون طلبه باید درس رو چیکار کنه؟ حفظ کنه. اگر شما حفظ نکنید، هر چند خوش فهم باشید و خوب بفهمید، بعد چی میشه؟ یادتون میره. باید حفظ کنید. به خاطر آسان شدن مرزبط کردن، یعنی حفظ کردن، به سبب چجوری آسان میشه حفظ؟ به سبب کم شدن چی؟ اقسام. هرچی اقسام کم بشه، انسان زودتر میتونه چیکار کنه؟ حفظ کنه. بله، حس ظاهری یا حواس ظاهری همون پنجتاست. در مقابل اینها حواسی داریم به نام حواس باطنی. حواس باطنی یکیش خود عقله، یکیش خیالیاته، یکیش همین وجدانیاته، یکیش وهمیاته، یکیش مثلا همون حس مشترک هست که دیگه امروز اینجا بحثش نمیاد. اینا رو میگن قوای باطنی در مقابل حواس ظاهری. پس مصنف گفته و مراد به حسی اون چیزی است که درک شده باشد، خود اون چیز یا ماده اون چیز، خودش یا مادهش درک بشه. به سبب چی؟ به سبب یکی از حواس خمسه چی؟ ظاهر. خوب دقت کنید، مراد به حسی اینه که درک بشه خودش. خب حسی با حس درک میشه. یا درک بشه ماده اش. این قید او مادته برای چی بود؟ برای این که چی رو داخل کنه؟ خیالی. گفتیم خیالی اینه که اون مرکبش در خارج نیست، اما ماده اش با حس درک با یکی از حواس خمس ظاهره. حواس خمس ظاهره چی آیند؟ کدامند؟ که قصد می کنم من چی رو؟ بصر، سمع، شم، ذوق، لمس. اینا رو دیگه معنا نمی کنیم چون برای شما روشن. پس داخل شد در تعریف حسی به سبب زیاد کردن قول ما که گفتیم او مادته، چی داخل شد؟ خیالی. حالا خیالی چیه تعریفش؟ و اون خیالی معدوم اونچنانه ایست که، معدوم یعنی در خارج وجودی نداره، معدوم اونچنانه ایست که فرض شده مجتمعاً، فرض شده در حال اجتماع از یک اموری که هر یک از اون امور از چیزهایی است که درک میشه با چی؟ با حس. یعنی این خیالی مجتمعی هست که این مجتمع از اموری درست شده که اون امور با چی درک میشه؟ با حس. چنان که در قول شاعر است و که ان محمر الشقیق، متن رو دقت کنید، و که ان محمر الشقیق اذا تصوب او تسعد، متن رو دارید یا نه؟ اعلام و یاقوت نشرن علی رماح من زبرجد. ما شعر رو از روی خود متن براتون معنا میکنم تا رو لغاتش روشن بشه، چون شارح یک ریزکاری هایی داره. کأنه یعنی چه؟ گویا. کأنه از ادات چیه؟ تشبیهه، مثل کاف میمونه. گویا محمر شقیق، محمر یعنی قرمز، شقیق یعنی لاله. گویا اون لاله قرمز ازا هنگامی که تصوبه یعنی پایین میاد، او تسعده یعنی چه؟ بالا میره. باد که میزنه این ساقه، نه این که باری، که اینجوری بالا و پایین میره. گویا این لاله سرخ مثل چیست؟ مثل علم یاقوتیست. علم گفتیم یعنی چه؟ پرچم. یاقوت هم که میدونید یک جزء جواهراته و رنگش هم خیلی قرمز خوش رنگه، قرمز براق بشاش. گویا علمی است یاقوتی که این علم یاقوتی قرار داده شده، نشر نه یعنی قرار داده شده، بر نیزه ای از زبرجد. رماح جمع رمح، رمح یعنی نیزه. منظور از نیزه چیه؟ نه این نیزه های بلند قدیمی، نه نیزه های بوده کوتاه مثل نیزه های سرتفنگی. این نیزه رو فرض کنید که خیلی باریک باشه، از زبرجد. سر این نیزه رو چی گذاشته باشن؟ پرچم‌های یاقوتی. پرچم هم نه از این پرچم‌های بزرگ بزرگا که مثلا 5-6 متر باشه، اون نه، منظور اونیست. علم با پرچم فرق داره. علم اینه که اون که کوچیکه سر چوب میذارن، این علمه. پرچم یه پارچه‌های چیه؟ بزرگی هست. بله؟ و چه شبه؟ قیافه و شکل. شکل و قیافه لاله با ساقش ها، شکل و قیافه لاله مثل چیه؟ مثل همون علمی که چوبش سبزه، سرش چیه؟ قرمزه. پس این لاله ها مثل علم هستن. و علم هم که چرا گفت علم رو سر نیزه زده باشند؟ چون میدونید علم گاهی سر نیزه میزنن، گاهی سر چی؟ چوب. اگر گفتید چرا میگه سر نیزه بزنن؟ بله؟ نه، لاله که جنگ نیست. و علم چیکار داره به جنگ؟ حالا لاله چیکار داره به جنگ؟ بله. خب به حال چوب، علم و گاهی سر چوب میزنن، چرا گفته نیزه؟ آها، همین بحث اینجاست. ببینید شاعر تنها سبز بودن ساقه و قرمز بودن سر ساقه رو در نظر نگرفته. چی رو در نظر گرفته؟ اینه در نظر گرفته که این ساقه سبزی که سرش قرمزه چه کار میکنه؟ به اصطلاح بازی میکنه، یعنی تصوب او تسعر. اگر یه چوب سیخکی باشه خب این که دیگه اینجوری بازی نمیکنه، ولی اگر نیزه باشه، نیزه حالت فنری داره، یعنی اینجوری حرکت میکنه، تا میشه، میخوابه، بلند میشه، خلاصه اینجوری تکون میخوره. مثل این علامتهایی هست که توی دسته ها هیئتا میارن، دیدید که بالاش اینجوریه، هی تکون میخوره. این حالت با حالت ساقه های گل لاله بسیار مناسبه. لذا میگه مثل یاقوتی که قرار داده باشند بر سر نیزه ای که اون نیزه از چیست؟ از زبرجد. خب زبرجد یکی از جواهراتی است که سبز رنگه، سبز بشاش قشنگی داره. فإن کلا من العلم و الیاقوت، به علت اینکه هر یک از علم و یاقوت و نیزه و زبرجد اینا محسوسه، لکن مرکب اون چنانه ای که این امور ماده اون مرکبه. ضمیر ماده تو به کجا برگشت؟ لیس بمحسوسن، اونها محسوس نیستن. چرا؟ لانه لیس بموجودن، چون موجود نیست، مرکب موجود نیست. و حس درک نمی کند مگر اون چیزی را که اون چیز موجود در ماده باشه. موجود در ماده، چرا گفت موجود در ماده؟ خوب دقت کنید، این ماده به معنای ماده در برابر نر نیستا. موجود در ماده یعنی در نر نباشه. نخیر، ببینید موجودات عالم دو قسمت، یه قسمتش چیه؟ مادی. یه قسمتش چیه؟ مجرد. حالا چشم ما مجردات رو میتونه ببینه یا نه؟ نمیتونه ببینه، با اینکه مجردات موجودند. پس چشم ما اون چیزی رو میبینه که مادی باشه و در خارج هم موجود باشه. این که میگه موجود در ماده یعنی مادی باشه و مجرد نباشه. من خوب عبارت دقت کنید، و حس درک نمی کند مگر اون چیزی را که اون چیز موجود در ماده باشه و حاضر باشه در نزد مدرک. مدرک اینجا منظور چیه؟ منظور چشمه، چشم درک کننده است. حالا اگر یک چیزی در ماده بود، موجودم بود، اما حاضر در نزد مدرک نبود، شما میتونید اونه درکش کنید؟ میتونید ببینیدش یا نمیتونید؟ بله؟ نمیتونید. شما الان سنگ حجر الاسود رو میتونید ببینید یا نه؟ همین الان که اینجا نشستید میتونید؟ نه. چرا؟ چون حاضر نیست. ماده هست، موجود در خارجم هست، اما حاضر نیست. چشم ما غایب رو نمیتونه ببینه، باید پیش ما چی باشه؟ حاضر باشه. لذا میرن به زیارتش. ولی اگه چشم ما میتونست غایبا رو ببینه دیگه نمیخواست بریم به زیارتش، از همینجا نگاش میکردیم. بله. خب از کجا جا مونده تا برگردیم حالا؟ خب حالا پس اینجا رو اجازه بدید تمومش بکنیم. و حس درک نمی کند مگر اون چیزی را که اون چیز موجود باشه در ماده و حاضر باشه در نزد چی؟ مدرک. مدرک نخونید. مدرک اینجا منظور چیه؟ چشم. علا هیئت مخصوصه و دارای هیئت و شکل مخصوصی هم باشه. البته هر چیزی که در خارج پیدا بشه و مادی هم باشه حتما دارای چیه؟ شکله. حالا یا شکل دایره یا مثلث یا مسدس یا مسمن یا مخمس یا مربع، یک شکلی داره خلاصه. خب حالا شما فرمودید از کجا نخوندی؟ کما فی قوله، از اونجا. خیلی مهمر شقیق شارح میگه هوه، این مهمر شقیق هوه از باب جرد و قطیفه هست. یعنی چه از باب جرد و قطیفه؟ ببینید گاهی از اوقات صفت رو از صفتیت قطع میکنند. ما یک موصوفی داریم، یک صفتی، البته موصوف اول میاد، صفت چی؟ بعد. این صفت رو از صفتیت قطع میکنند و مقدم میکنند بر موصوف. مثل چی؟ این مثال معروف در علم نحوه، مثل جرد و قطیفه. در اصلش بوده قطیفتون جرداء، یعنی حولهی که این صفت دارد کهنه است. صفت و موصوف. بعد این صفت رو ما از صفتیت قطع کردیم، مقدم کردیم بر موصوف و اضافه کردیم به سوی چی؟ موصوف. پس این صفت ما الان شده مضاف، موصوف ما شده چی؟ مضاف الیه. اینه بهش میگن از باب جرد و قطیفه. مهمر شقیقم اینجوریه، در اصلش بوده چی؟ الشقیق المهمر، یعنی گل لاله ای که این صفت دارد چگونه است؟ قرمزه. بعد از صفتیت قطع شده مقدم شده به موصوف. این از باب جرد و قطیفه است. و شقیق وردون احمر، شقیق گل قرمزی است که در وسطش سیاهیه. یون به تو بالجبال، می روید در کجا؟ در کوها. شاید بعضی شما در کوها گلهای لاله رو زیاد دیده باشید. اذا تصوبه، تصوبه یعنی میل کند به سوی پایین. او تصعده یعنی میل کند به سوی چی؟ بالا. علمهای یاقوتی هستند که قرار داده شدند بر نیزه هایی از زبرجد. خب دو خطمون مثل که تمام شد. بله؟ خیلی. والمراد بالعقلی، پس ما در تعریف حسی چند تا رو داخل کردیم؟ چند چیز داخل کردیم؟ یک چیز. او چی بود؟ خیالی. حالا در تعریف عقلی میخواییم دو چیز رو داخل کنیم. دو چیز چیه؟ وهمی و وجدانی. و مراد به عقلی ما ادای اینه، ما ادای این، یعنی ما لا یکون، اون چیزیست که نمی باشد، خود اون چیز و نه هم ماده اون چیز، مدرک به یکی از حواس خمس ظاهر، نه خودش درک میشه، خودش یعنی اون مرکب، و نه هم موادش یعنی مفرداتش. پس داخل شد در تعریف عقلی. وهمی، وهمی چیه حالا؟ وهمی یعنی اونچنون چیزی که نمی باشد برای حس دخالتی در او. عقلی یعنی یک چیزی که اصلا کاری به این حواس ظاهر اصلا نداره. ای ما هو غیر مدرک بها، یعنی اون چیزی است که اون چیز غیر مدرک است به یکی از حواس مذکوره، ولکن به طوری است که اگر درک بشه هر آینه می باشد درک شده به حواس. الان در خارج موجود نیست، مادهش هم موجود نیست، ولی اگه یه روزی موجود بشه، اگه بشه با چی درک میشه؟ با چشم دیگه. البته مثل قول، قول الان هست یا نیست؟ موادش هم نیست. اگه یه روزی یه قولی توی مدرسه پیدا شد، مثل میگی، شما با چی میتونید ببینیدش؟ با چشم. سی مرغ الان هست یا نیست؟ بله هست. کجا؟ سی مرغ یک چیز وهمیه، اصلا نیست، ولی اگر یک روزی یه مرغی پیدا بشود به نام سی مرغ، ما اون رو با چی میبینیم؟ با حس. روشن شد عبارت حالا؟ خب اگر درک بشه هر آینه می باشد مدرک به این حواس و به این قید تمیز پیدا کرد از عقلی. فرق وهمی با عقلی همینه، عقلی هیچ وقت قابل برای حس نیست، اما وهمی یک چیزیه که در خارج نیست و اگر یه روزی خدا اون بیافرینه ما میتوانیم اون با چشم ببینیم. پس چه فرق است بین عقلی و وهمی؟ کی میتونه الان فرقش بیان کنه؟ بله، ایجاد نمیشه، وجود داره. عقلی، هر چیز عقلی موجود هست، ولی هیچگاه با حس دیده نمیشه. وهمی اینه که هیچ وجود نداره غیر از توی مخ ما، ذهن ما، و اگر یه روزی پیدا بشه میتونیم با چشم ببینیم، میتونیم اگه پیدا بشه. چنون که در قول شاعر است ایقتلونی، همزه برای چیست؟ استفهام. والمشرفی مزاجعی و مسنونتون و مسنونتون زرقون که انیاب اقوال. زر غلطه، همش غلط نوشته، صحیحش اینطوریه: ایقتلونی والمشرفی مزاجعی و مسنونتون، همه رو غلط نوشته، زرقون که انیاب اقوالی. شعر رو معناش دقت کنید، آیا می کشد او مرا؟ این شعر از امرؤ القیس است، درباره شوهر سلما گفته. آیا می کشد او مرا در حالی که شمشیری که منصوب است به مشارف یمن. مشرفی یعنی شمشیری که نسبت داره به مشارف. مشارف اسم شهری است در یمن که شمشیرهای خیلی آل العال می سازند. مزاجع یعنی همخوابه، این شمشیر همخوابه منه، یعنی هر جا بخوابم این شمشیرم پهلوی من هست. با این که همچه شمشیری دارم میخواد منو بکشه؟ مگه به خواب شب ببینه؟ و در حالی که مسنونه، یعنی نیزه های کبود رنگی که مثل نیش های قول هایند، نیزه هایی دارم کبود که مثل نیش قوله، اینام کنار منم، با اینا میتونه بیاد منه بکشه. خب این زرق جمع چیه؟ ازرق. مثل حمر جمع احمر. ازرق یعنی چه؟ کبوت. ببینید کارد و چاقو و نیزه و شمشیری که آهنش خیلی خوب خوب باشه رنگش چی میشه؟ چه رنگی پیدا میکنه؟ کبود رنگ میشه. این کاردایی که میبینید استیل مستیله، اینا کاری ازش نمیاد. اونهایی که خوب برنده است کبود رنگ، رنگ فولاد داره، اونا خیلی خوبه. پس زرق نخونید ها، زرق هم نخونید، این زرقه، جمع چیه؟ ازرق. یعنی ایقتلونی ذالک الرجل الذی یوعدنی، آیا میکشد اون مرد اون چنانه ای که میترساند مرا؟ یوعدنی یعنی میترسونه مرا. وعید. و حال اون که مزاجع من، مزاجع جمع چیه؟ مزجع. مزجع اسم مکانه، یعنی محل خواب. و حال اون که در خوابگاه من شمشیر منصوب به مشارف یمن است. سهام جمع سهمه، سهم یعنی چه؟ تیر. و تیرهای محدده، محدوده نخونید، محدد از حدید یعنی تیز شده، تیز، تیرهای تیز شده از حده، حده یعنی تیز کرد. محددتون نسال، نسال یعنی سر، سر تیزها یعنی پیکان. صافیه یعنی بسیار صاف و باجلا، مجلوه هم همون معنای صافیه داره، یعنی این تیرها سرهاش تمام چجوریه؟ با صفا و با جلا هست. یعنی چه سرش با صفا و با جلا هست؟ شما تیرهای قدیمی رو در نظر بگیرید، یه چوبه تیر بوده، سر چوبه تیر چی داشته؟ پیکان داشته، یک چیزی بهش میگفتن پیکان، نه این پیکانی که ماشینه، اینم که اسمش گذاشتن پیکان از همو بابه، یعنی این انقدر تند میره مثل چی؟ مثل تیر. این پیکان هست. ز بس تیر غمش بر دل نشسته، که پیکان بر سر پیکان شکسته، که پیکان بر سر پیکان نشسته. پس سر این تیرها رو چی می زدن؟ پیکان. پیکانها گاهی زنگ آلود بوده، دیگه منده بود و زنگ زده و این برندگی نداره، ولی بعضی پیکانها رو صاف می کردن، جلا می دادن و تیز می کردن که تا این تیر می خورد می شکافت و داخل بدن می شد. خب روشن شد تا اینجا؟ و انیاب اقوال از چیزهایی است که درک نمی کند انیاب اقوال را حس. چرا درک نمی کنه؟ به جهت محقق نبودن انیاب اقوال، محقق نیست، یعنی در خارج وجود نداره. مع انها با این که انیاب اقوال لو ادرکت، اگر درک بشه، لم تدرک الا به حس البصر، دیده نمیشه مگر با چی؟ با حس بصر. حالا از اینجا میخواد بگه که این قوه متخیله چیه، قوه مفکره چیه. من اینا رو از خارج براتون شرح دادم، شما مطالعهش بفرمایید. تا و ما یدرک بالوجدان، ولی عبارات رو هم فردا باز انشاءالله میخونیم، همین چند خط رو هم میخونیم.